بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در مورد مباحث کلام جدید یا فلسفه دین بود. کلیاتی در باب فلسفه دین و کلام جدید و تفاوت اینها. فلسفه دین از چه مسائلی بحث می کند و کلام از چه مسائلی بحث می کند؟ حالا من نگاه کردم اون قسمتی که ترمه های قبلی، حالا چه در سطح دو چه در سطح سه خونده نشده، اون قسمت را من اختیار کردم که برای بعضی ها تکراری نباشه. بحثی که شروع میکنیم بحث علم دینی است. یکی از مباحثی که در کلام جدید مطرح شده مبحث علم دینی است. اصلا ما علمی به نام علم دینی داریم یا نه؟ در مقابل علم سکولار چه مطرح میشود؟ علم پسوندی دینی میتواند داشته باشد یا نه؟ خب این یه سوالی است که نه تنها دین اسلام باید پاسخگو باشد، بلکه همه ادیان. از مباحث فلسفه دین هست دیگه. آیا علم پسوند دینی دارد یا نه؟ علم میتواند مکسم واقع بشود برای دین و غیر دین، بگویم علم دینی و علم سکولار یا نه؟ ما علمی به نام علم دینی نداریم. این یه سوالی است که هم باید مسیحیت پاسخگو باشد، هم اسلام پاسخگو باشد. یعنی از مباحث فلسفه دین هست. جلسه قبلی گفتیم دیگه فلسفه دین علمی است که از عناصر مشترک میان ادیان بحث میکند، حالا چه این عناصر درون دینی باشد یا عناصر بیرون دینی. خب برای ورود به این بحث دو تا واژه را باید توضیح بدهیم. یکی واژه علم است و یکی واژه دین. یعنی کلید واژه های این بحث دو تاست. یکی واژه علم است که مشخص بشود مقصود از علم چیست در اینجا، و یکی هم واژه دین. دین به چه معنایی است؟ خب ما اول کاربرده های علم را عرض می کنیم، بعد برسیم به کاربرده های دین. واژه علم می دانید مشترک لفظی است، یعنی یک لفظی است که معانی متعدد برای این لفظ وجود دارد، در معانی متعدد به کار برده شده است. یکی از کاربردهای واژه علم، علم در مقابل جهل است. خب این علم در مقابل جهل بر همه دانستنی ها، تصورات، تصدیقات، علوم حصولی، علوم حضوری، علم عقلی، علم حسی، شهودی، نقلی، بر همه اینها اطلاق می شود. علم در مقابل جهل یه مفهوم بسیار عام و گسترده است که به همه دانستنی ها از هر راهی حاصل بشود، راه های حصولی، حضوری، اکتسابی، غیر اکتسابی. دو، کاربرد دوم علم، علم به معنای قطع و یقین است. میگه من به فلان چیز علم پیدا کردم، چه متعلقش گزاره هایی است که یقین آور است. اما زانی که این گزاره های یقینی صادق و مطابق با نفس الامر باشد یا صادق و مطابق با نفس الامر نباشد. علم یعنی اون حالت یقینی که برای انسان پیش می آید. بله دیگه، اهم از آنی که مطابق با واقع باشد یا مطابق با واقع، یعنی جهل مرکب را هم شامل می شود. علم در اصطلاح دوم، در کاربرد دوم، حتی جهل مرکب را هم شامل می شود. این علم در مقابل ظن است، در مقابل شک است، در مقابل وهم است و امثال این هم. علم یعنی یقین. حالا البته در اصول یه فرقی گفتن ها قطع و علم با هم چه فرقی دارن. اونجا قطع را به این معنا گرفتن، چه قطع اون اعتقاد جازمی هست که در نفس انسان حاصل می شود، اهم از آنی که مطابق با واقع باشد یا مطابق با واقع نباشد. اما علم اون اعتقاد جازمی است که برای انسان حاصل می شود و مطابق با واقع باشد. این در اصول اینطور می گفتیم دیگه در بحث قطع و ظن. قطع با علم چه فرقی دارد؟ قطع اون یقینی است که برای انسان حاصل می شود و اهم است، اما علم یقینی است که برای انسان حاصل می شود مطابق با واقع است. در اینجا نه، مرادمون از علم، علم به معنا همون قطع است، این به معنای قطع. ورزا گفتیم چه مطابق با واقع باشد و چه مطابقت با واقع نداشته باشد. سه، در اینجا مراد از علم اهم است. در اصول عکسش را می گفتیم دیگه، در اصول می گفتیم قطع اهم است، علم اخصه. گفتیم قطع اهم است، اهم است یعنی چه؟ مطابق باشد یا مخالف باشد. اما علم می گفتیم مطابق با واقع هست، ولی اونجا می گفتیم قطع حجیت ذاتیه دارد، نمی گفتیم علم حجیت ذاتیه، نه، قطع حجیت ذاتیه دارد ولی مطابق با واقع هم نباشد. حالا یه اصطلاح است دیگه، اصطلاحات مختلف است. یه اصطلاحش هم میشه اون اعتقاد جازمی که مطابقت با واقعی داشته باشه. حالا اینجا علم بگوییم، قطع بگوییم، فرقی نمی کند. سه، علم به معنای اون نظام و سیستمی که از گزاره های حصولی با روش های مختلف کسب معرفت به دست می آید. نظام و سیستمی از گزاره‌های حصولی که با روش‌های مختلف کسب معرفت به دست میاد. مثلا میگیم علم تجربی، علم فلسفی، تاریخی، عرفانی، ادبی، اینا گزاره‌های حصولی هستند دیگه، چه از راه‌های مختلف، حالا تجربه باشد، تاریخ باشد یا فلسفه باشد، حاصل می‌شود. بله، اون به معنای قطع و یقین است دیگه، نه از هر راهی حاصل بشود. اون بالایی اهم است دیگه، قطع و یقین از راه شهود حاصل بشود. میگیم نه، از راه شهود نیست، از راه چه هست؟ حصول است، از راه های حصولی. چهار، کاربرد چهار، علم به معنای نظام و سیستمی که از گزاره های حصولی به دست بیاید، نه حضوری، منتها از روش حسی و تجربی حاصل بشود. این اخص از اون بالایی است. اونجا می گفتیم از راه های مختلف، از روش های مختلف حاصل بشود. اینجا می گویم نه، اون نظام سیستمی معرفتی چه از گزاره های حصولی تشکیل یافته، منتها این گزاره های حصولی از چه راهی حاصل می شود؟ از راه های حسی و از راه های تجربی. خب علم به اصطلاح چهارم را، علوم تجربی چه می گوییم؟ علوم تجربی، این همون کاربرد چهارم است دیگه. این به دو قسم تقسیم می شود. قسم اول علوم تجربی طبیعی که متعلقش طبیعته، و علوم تجربی انسانی که متعلقش انسان است. ما مثلا فرض کنید فکر، اصول، کلام، فلسفه، عرفان، علوم ادبی، علوم تاریخی، اینا علوم تجربی انسانی هستن. اما علوم تجربی طبیعی چه متعلق اونها طبیعته، مثل فیزیک، مثلا شیمی، چه متعلق اونها پدیده ایست از پدیده های طبیعی. بله؟ اون البته اون فلسفه‌ای که ما در اصطلاح خاصی می‌داریم اون نیست. اینجا تعمیم دادیم دیگه. اون علوم سولی که از چه راهی به دست میاد؟ از راه حس و تجربه به دست میآید. خب حالا در اینجا من بله نه قسیم نیستن نه یکی اهم بازید قسیم نه ما اقسام نگفتیم که ما کاربرده ها را گفتیم اقسام باشد بله اقسام باید قسیم هم باید نمیگیم که علم چهار قسم است بگیم علم چهار تا کاربرد دارد یک کاربردش در مقابل جهل است این یک دو به معنای قطع و یعنی در مقابل چی شک و ظن و وهم و اینها سه از هر راهی علم حصولی حاصل بشود نسبت به چیزی چهار اون علم حصولی که تجربی باشد از راه تجربه برای انسان حاصل بشود خب حالا مقصود از علم دینی در اینجا چیست چی میگوییم علم دینی که علم موصوف است و برای اون پسفندی میآوریم به نام دینی آیا مقصود از علم در اینجا اون کاربرد اول است دوم است سوم است یا چهارم در اینجا منظور از علم در بحث ما یا در علم دینی همون اطلاق چهارم از علم است اطلاق چهارم که علم دینی یعنی علم حصولی تجربی که از راه حس و تجربه حاصل می شود
طبیعی باشه چه انسان
بله؟ چه طبیعی باشه چه انسان البته خب برای علوم تجربی تقسیمات دیگری هم گفتن اونا دیگه بحث‌های معرفت شناسی مثلا علم تجربی محض یا علم تجربی مثلا کاربردی یا علم علوم تجربی تولید کننده علوم تجربی مصرف کننده که از علوم تجربی دیگر استفاده میکنن مثل فقه و اصول همونطور که مثلا ما در اصول و فقه میگوییم که اصول تولید کننده است فقه مصرف کننده است در علوم تجربی هم چنین تقسیماتی هست که اینا بحث های معرفت شناس و اما مقصود از دین این راجع به علم و اما مقصود از دین چیست خب در لغت عرب برای دین معانی مختلف و کاربردهای مختلفی هست همونطور که علم کاربردهای مختلف داشت اصلا گفتیم مشترک لفظی است چون در مشترک لفظی میدانید که یه معنای با معنای دیگر کاملا مخالف است هیچ اشتراکی چیه و نداشته باشد در علم این چنین بود در دین هم بگویم که کاربرده های مختلفی هست یک مثلا طاعت انقیاد جزا حساب عادت اینها را از تصریحی که لغویون دارن مثلا در مفردات در مفردات میگه الطاعت و الجزا و استغیر الشریعه الجزا کاربرده هایی که برای یا مثلا در لسان العرب و ایشون میگه الدین و الجزا دین به معنای جزاست فی المثل در مثل گفته میشه کما تو دین و تو دان یعنی هر جور با دیگران برخورد کنی همانطور با تو برخورد می شود گاهی به معنای حساب است مالک یوم الدین یوم الدین یعنی یوم الجزا
گاهی به معنای اطاعت هست، بله، گاهی به معنای حال هست، عادت هست. سأل تو اعرابی یعنی شیء، از چیزی سوال کردم از اعرابی، گفت لقیتنی علی دین غیر هازا، بله، یعنی اگر در غیر این حال مرا ملاقات می کردی به تو خبر می دادم. یا در صحاح می گوید الدین العادت و شر، دین به معنای عادت و شریعت، الجزا و المکافات. حالا دین به معنای شریعت با عادت چه مناسبتی دارد؟ میگم وقتی چه انسان شریعتی را پذیرفت، اون را عمل کرد، برای او چه عادت می شود. این تصریح لغویون هست، یا اطاعت. دان الناس مالکهم ای اطاعوهم، یا دان الناس ملوکهم، دانه به معنای هم اطاعت هست. در اصطلاحاتی که رایج است در فرهنگ‌های لغوی فارسی، انگلیسی، عربی به معنای مذهب، آیین، کیش، اینا برای ما مهم نیست. اونی که برای ما مهمه این تعریف اصطلاحی دین است. ما قبل از آنی که دین را تعریف کنیم این نکته را باید متذکر بشویم که اصلا امکان تعریف جامعی که جامعه افراد و مانع اغیار باشد برای دین وجود دارد یا نه. چون دین گستره بسیار وسیعی دارد دیگه، ادیان سنتی، ادیان دنیوی. ما میتونیم دین را به گونه ای تعریف کنیم که جامعیت افراد، چه همه ادیان را شامل بشود و غیر ادیان را شامل نشود. این واقعا مشکل هست، بسیار دشوار هست که برای دین یه تعریفی گفته بشود که این ویژگی را داشته باشد. این یه نکته. بله، این در آخر خواهیم گفت که چنین تعریفی اصلا وجود ندارد. نکته دوم این است که هر کسی متناسب با رشد علمی و تخصص خودش دین را تعریف می کند، معنا می کند. هر کسی دین را متناسب با فن خودش، علم خودش، تخصص خودش. مثلا جامعه شناسان به گونه ای تعریف می کند، روانشناسان به گونه دیگر تعریف می کند، مورخان و افراد دیگر هم به گونه دیگر. یعنی اون انگیزه هایی که اشخاص دارن، علومی که اونها دارن، شیوه هایی که اونها دارن، چون مختلفه، این تعریف ها همچنین تعریف های مختلف و متفاوته. این هم یه نکته. نکته بعدی این است که با توجه به مصادیق عینی دین و مصادیق اجتماعی دین که بسیار متنوع هست، بسیار گوناگون هست، مصادیق بسیار متنوعی که برای دین وجود داره، از ادیان ابتدایی آغاز شده که تا کنون خب دوره رشد و شکوفایی بشر تا این دوره ادامه داشته. چی میده بولار بولار چی میده بولار استاد داره داده یختو
یختو
سر دیگه سن ده سایدیم بس آخری خب این تنوع ادیان از ادیان ابتدایی آغاز شده تا به دوره رشد و شکوفایی رسیده است. بله، مثلا آیین‌هایی که در ادیان ابتدایی داشت وجود داشت، مثلا توتم پرستی، فتیش پرستی، آنیمیسم در دوران ادیان ابتدایی یا بعد از اون ادیان باستانی، بعد ادیان چی پیشرفته در میان قبایل ابتدایی مثلا گاهی گیاهی را، حیوانی را مقدس می شمردن، پرستش می کردن که اونها توتم گفته می شد دیگه، توتم پرستی یعنی همون اشیایی که برای اونها مقدس بود و اونها را برای پرستش انتخاب می کردن. ولذا بعضا اونها را تصور می کردن که اجداد اونها از نسل گیاه یا حیوان به وجود آمده است. این مربوط به زمانهای گذشته نیست، امروز هم هست دیگه در کشور هندوستان، چین. حالا موزه های وجود دارد که موزه های دینشناسی که در این موزه ها آمدن از همون دوره ادیان ابتدایی و بعد ادیان باستانی، بعد ادیان پیشرفته، اون دوره هایی که بشر برای ستایش و پرستش گذرانده است، در این موزه ها آثار و بقایایی که احیانا از اون ادیان به جای مانده است نشان میدهند. در این موضوع که خلاصه ادیان از چه دوره‌ای شروع شده و الان ما در چه دوره‌ای هستیم، چه مراحلی را پشت سر گذاشته است.
شروع شده اولین آدم دینی وارد شد پیامبری.
نه از نظر عملی، از نظر نه چیده بالاخره بعد میگن ستایش و پرستش در همه دوره ها بوده، حتی در میان انسان های ما قبل تاریخ، منتها نه به این صورتی که الان در ادیان پیشرفته مطرح است، به صورت خام، به صورت ابتدایی، به صورت مثلا توتیم پرستی بوده، توتیم همون چیزهایی بود که از طبیعت بود، یا فتیش پرستی یه چیزهایی که مصنوع خود اینها بود. بله، دست ساز خود اینها بود، یه چیزی را می ساختن، یه چیزی را می ساختن، اون را پرستش می کردن. بعد دوره آنیمیسم، آنیمیسم هم دوره جاندارنگاری که برای هر چیزی اعتقاد داشتن روحی هست، روانی هست، هر چیزی مثل انسان نفسی دارد، روحی دارد. الان هم در میان خود ما هم هستیم، مثلا در را باز میکنیم، در باز نمیشود، عصبانی میشویم، به در و دیوار بعضا بد و بیرا میگوییم. این از همون بقایای جاندارنگاری است که بالاخره هر چیزی را دعای روح و روان میدانستن.
بله؟
خب اون یه چیز دیگری در قرآن هست که هر چیزی بالاخره علم و آگاهی دارد، اون تا این چه روحی دارد، نفسی دارد، خب اون یه حرف دیگری است. موضوع این دوره ها، دوره ادیان ابتدایی چه سه دوره بوده است، توتم پرستی، فتیش پرستی، آنیمیسم، اینا سپری شده، بعد دوره ادیان باستانی شروع شده است. و بعدن و میدانید دیگه در تاریخ ادیان ملاحظه کردید بعدن مثلا نه برای یک کشور، بعضن برای هر شهری، نه برای هر شهر بلکه برای هر خانه، نه تنها برای هر خانه، برای هر عضوی از خانه خدایی بوده است که اون را پرستش میکرده. در یک خانه مثلا چندین عضو که وجود داشته، چندین خدا هم بوده است که پرستش میکرده. خب مصادیق بسیار متعدد. خب آیا عنصر مشترکی میان ادیان هست که ما بتونیم یه تعریف جامعی از دین ارائه کنیم که شامل همه ادیان بشود یا نه؟ اونم با این همه تفاوت‌هایی که میان ادیان وجود داره. شما ادیان پیشرفته را مثلا اسلام را در نظر بگیرید با ادیان ابتدایی، بیاد یه تعریفی را ذکر کنید که هم ادیان پیشرفته و هم ادیان ابتدایی و هم ادیان باستانی همه اینها را شامل بشود، جامعه افراد و مانع اغیار باشد. در این حالی که شباهت‌های میان اینها وجود دارد، در این حال تعریف این ادیان به صورت جامعه افراد و مانع اغیار کار آسانی نیست. خب سه تا دیدگاه اینجا مطرح شده، ما این سه تا دیدگاه را عرض می‌کنیم. یعنی یک عنصر مشترکی که در میان همه ادیان یافت می شود. یک، این از مرحوم علامه طباطبایی است که ایشون فرمود اون عنصر مشترکی که در میان همه ادیان وجود داشته جهانبینی و ایدئولوژی. یعنی مرحوم علامه معتقد هستند که می توان برای ادیان یک عنصر مشترکی را پیدا کنیم به اون چیز
جهانبینی،
همون مجموعه ای از بایدها و نبایدها، مجموعه ای از بایدها و نبایدهای رفتاری که بر نوعی جهانبینی استوار هست. این در همه ادیان هست. این مجموعه ای از بایدها و نبایدهای رفتاری یعنی چی؟ یعنی ایدئولوژی. بر نوعی از جهانبینی استوار هست، این همون جهانبینی. خب مبنای این نظریه چیست؟ مبنای این نظریه آن است که ایشون میگوید انسان یک موجود اجتماعی است. حالا انسان و مدنیون به طب، انسان یک موجود اجتماعی هست و نیازمند به زندگی اجتماعی دارد. حالا انسان و مدنیون به طب، مستخدمون به طب، بالاخره فرقی نمی کند، هر دو در راستای زندگی اجتماعی انسان است. پس انسان به زندگی اجتماعی نیازمند است. زندگی اجتماعی هم به دستورالعمل‌های ویژه‌ای نیاز دارد. زندگی که اجتماعی شد دستورالعمل می خواهد، برنامه می خواهد، دستورالعمل‌های ویژه‌ای نیاز دارد که این دستورالعمل‌ها مبنای نظام اجتماعی بشر باشد. اینم یه مقدمه.
دستورالعمل‌های ویژه.
بله دیگه، دستورالعمل‌های ویژه، بایدها و نبایدهای ویژه‌ای که مبنای نظام اجتماعی بشر باشد. از سوی دیگر این بایدها و نبایدهای رفتاری از نوع شناخت و اعتقاد انسان درباره خود و جهان سرچشمه میگیرد. اعتقادی که انسان در مورد خودش دارد یا اعتقادی که در مورد جهان دارد، اون بایدها و نبایدها از این سرچشمه میگیرد، یعنی از این اعتقادات سرچشمه میگیرد. پس ببینید از کجا به کجا ایشون منتهی میشن. انسان چه موجودی است؟ موجود اجتماعی است. نظام اجتماعی بدون دستورالعمل که همون باید و نباید هست، ما از این دستورالعمل‌ها به باید و نباید تعبیر می‌آوریم. زندگی اجتماعی بدون دستورالعمل، بدون باید و نباید ممکن نیست. وقت باید و نباید هم مبتنی بر چیست؟ مبتنی بر یه نوع شناخت و اعتقاد انسان هست در مورد خودش و بالاخره باید و نباید را بر اساس اون اعتقاد، بر اساس اون باوری که انسان دارد تعیین کنند. یه بحثی بود ها در معرفت شناسی، نمیدونم یادتون هست یا نه، بله، رابطه حکمت نظری و حکمت عملی. این رابطه حکمت نظری و حکمت عملی چیست؟ آیا بایدها و نبایدها از هستیها و نیستیها استنتاج می شود یا برعکس؟ چی در اونجا گفته می شود؟ بایدها و نبایدها مبتنی بر هستی ها و نیستی هاست. این هستی ها و نیستی ها هم چیزیست که ایشون تعبیر می آورن به شناخت و اعتقاد انسان در مورد واقعیت خودش و در مورد واقعیت جهان. خب این یعنی چه؟ این هم جهان بینیست دیگه. ما در جهان بینی از چه چیزی بحث میکنیم؟ ما از همون اعتقاداتی که انسان در مورد خودش و در مورد جهان دارد، پیرامون خودش و پیرامون جهان دارد. ولی زا میگم که حکمت نظری مقدم بر حکمت عملی است. یعنی انسان باید قبل از آنی که موضع خودش را در حکمت نظری مشخص کند، باید موضع خودش را در حکمت موضع خودش را در حکمت عملی مشخص کند، باید موضع خودش را در حکمت نظری. مثلا میگیم که بله، یه مثال بزنم، میگیم الله موجود، ما در حکمت نظری میایم خدا را اثبات میکنیم، میگیم خدا موجود است. در حکمت عملی میگیم فیجب و عبادتو، پس عبادت او چه هست؟ واجبه. این پس عبادت او واجبه، عبادت یه رفتار است برای انسان دیگه. رفتار عبادی انسان که از مقوله باید هست مبتنی بر چیست؟ مبتنی بر اعتقاد او پیرامون خودش و جهان است، چه خودش و جهان معلول است، هر معلولی منتهی به علت می شود. ما از اون علت و علت تعبیر می آوریم به واجب وجود. این باید حکمت عملی در راستای اون هستی حکمت نظری مطرح می شود، مبتنی بر اون است. اما اگر ما در هستی و نیستی مثلا موجودی به نام خدا را اثبات نکردیم، نتونستیم اثبات کنیم، آیا در ایدئولوژی می توانیم از باید سخن بگوییم که بله رفتار عبادی یا غیر عبادی انسان در مقابل اون چه چیزی باید باشد، چگونه باید باشد، به چه روشی باید باشد؟
نظرون بود جهان بینه عمل و ایدئولوژی.
ایدئولوژی، هر ایدئولوژی مبتنی بر جهانبینی است دیگه. هر ایدئولوژی که همون بایدها و نوایدها است مبتنی بر هستی ها و نیستی هاست. ایشون این را به عنوان عنصر مشترک مطرح می کنند و لذا ایشون می گویند معتقدند که انسان گریزی از دین نداره و دین هر کسی متناسب با نوع نگاهی است که او از جهان و انسان داره، نگرشی که به خودش و جهان داره، این دین اوست. با این تعبیری که ایشون میگویند ماتریالیسم هم یک دین هست دیگه، مارکسیسم هم چیه؟ یک دین هست، جزء دین شون. چرا؟ چون اونها هم بایدها و نبایدهایی دارن بر اساس جهانبینی ماتریالیستی، همطوری که ما بایدها و نبایدها را بر اساس جهانبینی فلسفی داریم، اونها هم بایدها و نبایدهایی را بر اساس جهانبینی ماتریالیستی دارند یا مارکسیستی دارند. بله، بلاخره یه نگرشی دارد دیگه. بله، مجرد چه فرض کنی یه شخصی که هیچ اعتقادی نداشته باشد، اصلا واقعیت را باور نکنه، مثل صوفیست ها، چون اونا در عالم شک و وهم هستن دیگه، اونجا دیگه نمیتونم. برای خب اون صوفیست مطلق هم که نداریم جدا. خدا
بیدن گرش دارست
اون شک و تردید است دیگه.
نگرشون بوده چیز عالم شک و تردید.
نه، ما این باور، این اعتقاد دیگه اونجا نمیشه مطرح کرد. لذا ما بیاییم عنصر مشترک میان ادیان را چه چیزی مطرح کنیم؟ بله، جهانبینی و ایدئولوژی، بایدها، نبایدها، هستیها و نیستیها. یا در یه تعبیر به اصطلاح خلاصه جا بخواییم را بیان کنیم، دین یعنی هر نظام فکری و عقیدتی، هر نظام فکری و عقیدتی. این چه بگیم هر نظام فکری و عقیدتی؟ این شما میبینید که هم ادیان سنتی را شامل میشود و هم ادیان دنیوی را شامل میشود. دو، برخی از دینشناسان غربی عنصر اصلی و مشترک ادیان را که در همه ادیان وجود دارد عنصر قداست دانستند، عنصر قداست. و رضا شاخص معیار در دین و غیر دین چه خواهد بود؟ التزام، اعتقاد و التزام به امر قدسی. مهمتر معیار و شاخص دین و غیر دین اعتقاد و التزام به یک امر قدسی است. و رضا امر مقدس در همه ادیان بوده، در ادیان ابتدایی بدوی، طبیعت پرست، در همه اونها بالاخره یه امر مقدسی وجود داشته است. این نقل شده که در عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه فردی بود که با و تیرا به خانه خودشون آوردن، پرستش میکردن در زمان پیامبر. جوانان مکه برای اینکه او را متوجه کنن، متربه کنن، شبانه به خانه او میرفتن و این بت را بر میداشتن در یک مزبله‌ای و یه جای کثیف این را میانداختن. فردا این شخصی که بیدار میشد و میدید که بتش نیست، اون که هر روز او را پرستش میکرد، بالاخره خیلی ناراحت میشد، دنبال بت خودش میگرد تا آنچه میامد در مزبله او را پیدا میکرد. یه لحظه خوب این متوجه شد که بابا این خودش را نمیتونه از این مزبله نجات بده، چگونه میتواند مرا از بله حوادث و اینهایی که برای من پیش میآید نشان بده. رضا بالاخره یک لحظه فطرت انسان چه بیدار میشود او را هدایت میکند، این کاری برای من چگونه میتواند حل کند در حالی که مشکل خودش را نمیتواند حل و از این تعفن خودش را نجات بده. پس این بوتی که پرستش میکرد به عنوان یک امر مقدس بوده است، امر قدسی. بگوییم عنصر مشترک در میان این ادیان همون امر قدسی. نه اون اعتقاد جهانبینی و ایدئولوژی، بگوییم امر قدسی. حالا هر جایی که در هر آینی یه امر مقدسی وجود دارد که پیروان اون دین به قداست آن معتقد است، ما از این اعتقاد به دین تعبیر می آوریم. وزای رودولف اوتو طرفدار این دیدگاه هست، کتابی که ایشون نوشته مفهوم امر قدسی درباره همون دین است، اسم مفهوم امر قدسی که به عنوان عنصر مشترک میان ادیان مطرحه. رودولف اوتو. اینا خیلی در مورد دین کار کردن. بالاخره درسته. بله اون گفتن که خانه از پای بست ویران هست. درسته حالا نظریات اونها صحت و سقمش بله خیلی چیز نیست ما تکیه کنیم. ولی بالاخره دین پژوهی که اونها دارن الان شاید صدها رشته در دین پژوهی در بله دانشگاه های غربی الان هست در حوزه های مختلف. اون پژوهشی که در مورد ادیان، در مورد ادیان سنتی دنیوی میشه از بعد تاریخی، بعد از بعد تاریخی. منظور این است که ما خیال نکنیم که دین پژوهی فقط در حوزه های علمی است.
یازنده شیعه
اصلا بعضی از دانشگاه هایی که در خصوص مطالعات اونها در خصوص فرقه شیعه هست، اونم نه فرقه شیعه به معنای هم اون فرقه هایی که در خود شیعه وجود دارد هر کنون. بله اینم دو. سه، نجات و رستگاری. اون سال دیگری که برای ادیان مطرح شده نجات و رستگاری است. بالاخره هر دینی خواهد انسان را به فلاح و نجات و رستگاری برساند. این در همه ادیان مطرح شده، مثلا در دین اسلام لعلکم تفلحون. مثلا دین بودا میگیم، دین بودا یک دین هست، یک آینه است، پیروان خودش را به نجات و رستگاری دعوت میکرده. حالا خدایی به عنوان یک وجود خارجی هست نیست، در اینجا خیلی مطرح نیست، چون میدانید که بعضی از ادیان بی خدا هستند. ادیان سنتی خدا در اونها هست، در ادیان دنیاوی چه خدا نیست، مثل ماتریالیسم، مارکسیسم و بجر این هم دین باشد. در همه ادیان چه اعتقاد به خدا و باور موجودی به نام خدا چه وجود ندارد. در ادیان سنتی بله، اما در ادیان دنیوی بله باور به وجودی به نام خدا نیست که خدا را باور داشت. ولی نجات و رستگاری هر دینی بالاخره ادعاش این است که من میخوام پیروان خود را نجات بدهم، رستگاری در اصلا بله. با این تعریفی که با این عنصری که برای ادیان گفته می شود اونها را هم چیه شامل است دیگه. بالاخره هر آیینی که هر دینی که اما سنتی دنیوی با اعتقاد به ماورای طبیعت، بدون اعتقاد با اعتقاد به وجود خدا، بدون اعتقاد به وجود خدا، داعیه فلاح و رستگاری انسان را داشته باشد، این چیه؟ این دین هست. در ادامه وحی بشتگ استراحت هست، بس بشتگ استراحت هست. صلی اللہ علیہ وسلم.